ساعت 22 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. امروز پنجشنبه 8 آبان ماه 1399 برابر با 29 اکتبر 2020 میلادی است و شما شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. من وحید فروستاد هستم. در این مجله گزارش‌های مختلفی رو برای شما خواهیم داشت، از جمله درباره حمله مرگبار در نیس فرانسه. اما در ابتدای مجله آخرین خبرها رو بشنوید از نوشین سید حسینی.
سپاسگزارم وحید. سلام می‌کنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. در حمله فردی مسلح به چاقو به کلیسای نوتردام در شهر نیس در جنوب فرانسه، دو زن و یک مرد کشته شدند. خبرگزاری فرانسه به نقل از منابع خود در پلیس شهر نیس، مهاجم را یک جوان 21 ساله تونسی معرفی کرد که کمتر از دو ماه پیش به طور قاچاق از طریق دریا به اروپا مهاجرت کرده بود. مهاجم پس از تیراندازی پلیس زخمی و بازداشت شد. کریستین استروزی، شهردار نیس، در مورد این حمله اینطور اظهار داشت:
باید بگویم نیس درست مانند بقیه فرانسه و شاید بیشتر از برخی جاها در کشور امروز بهای بسیار سنگینی پرداخت و یک بار دیگه قربانی اسلامگرای فاشیستی شد. شکی در مورد آنچه در پس این حمله بود وجود ندارد. مهاجم جلوی ما و حتی زمانی که داشت مورد مداوای پزشکان قرار می گرفت مدام الله اکبر فریاد می کرد.
رئیس جمهوری فرانسه امانوئل مکرون این حمله را یک اقدام تروریستی اسلام گرایانه خواند و گفت که کشورش تسلیم این گونه حملات نخواهد شد. جعفر سمیعی، مدیر حراست وزارت ورزش، به عنوان مدیر عامل باشگاه فوتبال پرسپولیس تهران معرفی شد. پیش از این مهدی رسول پناه سرپرست باشگاه پرسپولیس بود، اما پس از انتشار ویدیوهایی از او که در آن مربی و برخی از بازیکنان را به فساد متهم کرده بود، از سمت خود استعفا کرد. به گزارش ایرنا، مدیرعامل جدید باشگاه پرسپولیس در نخستین اظهار نظر خود در این مقام گفت حضور بانتای فساد در اطراف باشگاه آرامش تیم پرسپولیس را برهم زده و باید با این پدیده به شدت مبارزه کرد. بر اساس آمارهای رسمی وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته 399 نفر از بیماران مبتلا به کرونا جان خود را از دست دادند و شمار قربانیان به بیش از 34,000 نفر رسید. به گفته سیما لاری، سخنگوی وزارت بهداشت، بیش از 8,000 نفر نیز به تعداد مبتلایان افزوده شده و وضعیت 5,000 بیمار وخیم گزارش شده است. شمار کل مبتلایان نیز به مرز 600,000 نفر نزدیک شده است. 27 استان کشور همچنان در وضعیت قرمز قرار دارند و دیگر استان‌ها در وضعیت هشدار به سر می‌برند. شماری از اعضای ستاد مقابله با کرونا و نهادهای داخلی شمار قربانیان و مبتلایان را 2 تا 4 برابر آمار رسمی اعلام شده می‌دانند. دولت حسن روحانی تاکنون از اعلام وضعیت بحرانی در تهران و تشدید پروتکل‌های بهداشتی در دیگر شهرها خودداری کرده است. همسر بهنام محجوبی و مادر و خواهر این درویش گنابادی زندانی در اعتراض به وضعیت وخیم او در زندان دست به اعتصاب غذا زدند. صالح حسینی این خبر را در توییتر اعلام کرده است. بهنام محجوبی از درویش و گنابادی زندانی است که در سال 1396 در حادثه گلستان هفتم در تهران بازداشت شد. او در تابستان 98 به 2 سال حبس محکوم و در اواخر خرداد سال جاری بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. اما در هفته‌های اخیر خانواده او با اعلام اینکه آقای محجوبی از بیماری اختلال پانیک رنج می‌برد، از انتقال این زندانی به بیمارستان روانپزشکی امین‌آباد خبر دادند. در یک فایل صوتی منتسب به بهنام محجوبی که در روزهای گذشته منتشر شده، او از وضعیت خود در امین‌آباد و شکنجه‌های جسمی و روانی که شده سخن گفته است. عباس رخشی، معاون وزیر خارجه و فرستاده ویژه حسن روحانی، در ادامه سفر منطقه‌ای خود وارد مسکو شد. آقای رخشی روز گذشته در باکو با الهام علیف، رئیس جمهور، و دیگر مقامات ارشد جمهوری آذربایجان درباره مناقشه قره‌باغ گفتگو کرد. او قرار است در سفر به مسکو طرح ایران برای برقراری آتش‌بس در قره‌باغ را با مقامات روسیه در میان بگذارد. آقای رخشی بدون اشاره به جزئیات گفته است ایران تلاش می‌کند با طرح ابتکاری خود و با همکاری منطقه‌ای به اختلافات باکو و ایروان پایان دهد. رسانه‌های ایران پیشتر گزارش داده بودند که طرح ایران در شورای عالی امنیت ملی به بحث گذاشته شده است. قرار است فرستاده ویژه رئیس جمهوری ایران در ادامه سفر منطقه‌ای خود در ایروان و آنکارا با مقامات ارشد ارمنستان و ترکیه گفتگو کنند.
متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان رو از نوشین سید حسینی شنیدید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنید از اون چه که همکارانم در این مجله شبانگاهی برای شما تدارک دیدن. حملات مرگبار دیگر در نیس فرانسه چند روز بعد از قتل فجیع یک معلم در پاریس.
امروز با این حمله تروریستی خشنی که انجام شد، فرانسه در وضعیت امنیت اضطراری بالاترین درجه قرار گرفت.
بازداشت تعدادی از کارکنان قوه قضاییه و سازمان ثبت اسناد و املاک.
در این 41 سال همواره موارد بسیار عدیده ای از فساد در لایه‌های مختلف قوه قضاییه وجود داشته که میتوان به پرونده اکبر طبری و 15 قاضی دیگر در آن اشاره کرد.
آیا لغو تحریم‌های ایران از مسیر انتخابات آمریکا می‌گذرد؟
بله، آمریکا و انتخابات آمریکا مبحث کلیدی بررسی نحوه اجرا یا نحوه متوقف کردن تحریم‌های ایران هست.
و اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید، درباره بحران کرونا در ایران هم بیشتر خواهید شنید. با افزایش تعداد مبتلایان و جانباختگان به کرونا در ایران، به ویژه در تهران، برخی از مقام‌های مسئول از جمله علیرضا زالی نگران خستگی و فرسودگی نیروی انسانی و کادر درمان و بهداشت هستند. او هشدار می‌دهد اگر امواج جدید کرونا از ظرفیت‌های موجود بالاتر رود، حتما این موضوع تبدیل به یک چالش جدی خواهد شد. همکارم کیانوش فرید که تحولات مربوط به کرونا رو دنبال میکنه همکنون روی خط ارتباطی ماست. کیانوش، دیگه واقعا میشه گفت بحران کرونا در ایران؟
سلام به تو و همه شنوندگان رادیو فردا. دقیقا همینطور، از بحران هم گذشته، از کلمه های واقعا هولناک و وحشتناک و مدام کلمه هایی که واقعا حتی استراب با آدم میده استفاده میشه. برای چندمین روز متوالیه که تعداد قربانیان کرونا که وزارت بهداشت حالا رسمی اونها رو اعلام میکنه داره رکورد رو رکورد میزنه. و نکته قابل توجهش این هست که علاوه بر افزایش موارد ابتلا به این بیماری و افزایش جانباختگان، آنچه که داره بیش از همیشه به چشم میاد و در واقع کادر درمان هم به اون اشاره میکنه، وضعیت شدید در واقع وخیم بیمارانیه که باید تحت مراقبت‌های ویژه قرار بگیرن و همه اینها که باعث میشه که اون چالش جدی که الان در واقع جامعه پزشکی ایران باهاش روبروه، همه ازش حرف بزنن، کمبود تخت در بیمارستان هاست، کمبود تجهیزات پزشکی، خستگی و فرسودگی کادر درمانه و تمام گزارش های متعددی که این روزها داره میاد از تهران، کرمانشاه، اهواز، تبریز، شهرهای مختلف، همه در واقع شهادت میدن این رو. ولی باید اشاره کنم که همین امروز آقای نمکی دیداری داره با هنرمندان که در بخشی از صحبتهاش میگه که ما یک بیمار هم حتی پشت در هیچ بیمارستانی نداشتیم که سرگردان بشه. که خب این حرف بر اساس همه گزارشایی که خود رسانه‌های ایران دارن منتشر میکنن واقعیت نداره. رادیو فردا حتی هفته گذشته تونست با 2-3 نفر از کادر درمانی مصاحبه داشته باشه و خانواده‌هایی که درگیر کرونا بودن، اونها همه میگفتن که حتی بیمارانشون رو داشتن که در بیش از بعد از 2-3 روز که در واقع پشت درهای بیمارستان بودن به بستری شدن هم نکشیدن، چون تختی نبوده و جان خودشون رو از دست دادن. از این که بگذاریم، دکتر زاده فرمانده عملیات مقابله با بیماری کرونا در کلان شهر، خب مدت هاست داره هشدار میده و از دیشب داره میگه که مهماه جاری ما تا کنون برای 9 بار رکورد مرگ و میر خودمون در تهران شکسته شده و صحبت میکنه از اینکه نه تنها در واقع این آمار پایین نمیاد، روز به روز آمار داره میره بالاتر. او هم از حال وخیم در واقع تعداد بیمارانی میگه که ما حتی در تهران بالای 700-800 میشه که در بخش مراقبت های ویژه اینا باید تحت درمان باشن. و امروز آقای جانبابایی، معاون درمان وزارت بهداشت، سفری به خراسان داشته و اون اونجا در یک بیمارستانی که بازدید میکنه میگه علاج درد شیوع کرونا در واقع در بیمارستان ها نیست، بلکه در بیرون از بیمارستان هاست. اون میگه ما باید جلوی تولید بیماری رو بگیریم و تولید بیماری فقط در سطح شهر، در تجمعات و در دور همیهای خانوادگیه که این سیکل رو مردم میتونن در واقع بشکنن. خب این حرفا مدام از درست. اون جنس رو مردم میزنن که مردم باید همکاری کنن، که این مورد انتقاده، چون دولت شل کن صف کن در آورده، این رو منتقدانش میگن و همین باعث میشه که مردم سردرگم و پریشان باشن و با دولت همکاری نکنن.
خب با توجه به همین نکاتی که گفتی و اینکه به هر حال دولت سیاست روشن و مشخصی هم نداره، سعید نمکی وزیر بهداشت هم در روزهای اخیر انتقادهایی کرد از اینکه محدودیت ها برای پیشگیری از شیوع کرونا اجرا نمیشه، دقیق اجرا نمیشه و او خواستار سختگیری بیشتر بود. صحبت های امروز آقای روحانی هم هست. آیا میشه گفت که ما روزهای آینده دولت سیاست شفافتر سختگیرانه تری رو خواهد داشت یا نه؟
نشانه های ازش هست. امروز سخنگوی وزارت بهداشت داره میگه که ما باید جدیتر دستگاه‌های اجرایی برای توقف شیوع گسترده کرونا در واقع شروع کنن به کار. وعده‌ای رو میدن که در صحبت‌های هم دیروز آقای روحانی بود هم امروز، که همش هم برمیگرده به گلایه‌های وزیر بهداشت که میگه که ایها الناس به داد من برسید، من نه با دست خالی و نه با التماس نمیتونم این اپیدمی رو رها کنم، نمیتونم دنبال مردم تو خیابون‌ها بگردم بگم ماسک بزنید یا اونها رو برگردونم به خونه و نمیتونم توی اتوبوس با همه جا و خدا شاهده که من چه شبهایی رو نخوابیدم و این قصه طولانی داره گلایه های آقای نمکی. با همه اینها برمیگرده به 4 روز الان باید محدودیت های سختگیرانه شروع شده، به ویژه در 43 شهر، همینطور در تهران. اما تمام گزارش های اینه که هیچ تفاوتی نکرده، جدی گرفته نشده، در حد یه تذکر شفاهی بوده. به دنبال این حرفا حسن روحانی گفته حکمی رو داده 3 روز پیش به رحمانی فضلی وزیر کشور رو به عنوان رئیس قرارگاه عملیاتی ستاد ملی کرونا منصوب کرده و بنابر این هست که بتونن، و حرفشون این بوده که ما این مسیر رو از یک واحد اطلاع رسانی و یک سخنگو داشته باشیم و با یک صدا بتونیم دنبال کنیم، ولی اینکه واقعا چقدر عملی میشه واقعا بله. معلوم نیست، باید ببینیم.
متشکرم کیانوش. آخرین تحولات از بحران کرونا در ایران رو از کیانوش فرید شنیدید.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
روز پنجشنبه در شهر نیس فرانسه با حمله یک فرد مهاجم 3 تن کشته و چند نفر مجروح شدند. خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع پلیس میگوید که سر یک زن در این حمله از بدن جدا شده. این حمله تازه در حالی رخ میدهد که فرانسه هنوز با تبعات مرگ یک معلم تاریخ به دست یک مهاجم مسلمان در حومه شهر پاریس دست به گریبانه. این معلم 47 ساله تاریخ چند روز پس از نشان دادن کاریکاتورهای پیامبر اسلام خارج از مدرسه توسط یک مهاجم 18 ساله چچنی تبار سر بریده شد. درباره حوادث امروز بیشتر بشنوید از حسن فرشتیان، حقوقدان و پژوهشگر دینی در پاریس.
در فرانسه از چند هفته پیش مسائل امنیتی شدیدی اتفاق افتاده بود به دلیل اینکه جریان دادگاه تروریست های عامل حمله به مجله که کاریکاتور پیامبر اسلام رو کشیده بود، یعنی مجله شارلی ابدو در جریان بود و در طول این مدت چند حمله دیگری انجام شد و امروز با این حمله تروریستی خشنی که انجام شد فرانسه در وضعیت امنیت اضطراری بالاترین درجه قرار گرفت. به عنوان نمونه عرض کنم که برای رفتن به دادگاه ها وکلا بازرسی بدنی نمیشن در دادگاه ها قبل از ورود به دلیل اینکه مدارک و اسناد محرمانه ای هست و به دلیل اعتمادی که هست، ولی امروز حتی وکلا هم بازرسی بدنی میشن از امروز و شنیدم که قضات هم حتی بازرسی بدنی میشن. یعنی وضعیت اضطراری در این حد قرار گرفته. متاسفانه این تشدید میکنه این عملیات خشن، به ویژه این نوع سربریدن که بسیار وحشیگرانه است، که جامعه فرانسه یک نوع اسلام حراسی در او ایجاد بشه و این اسلام حراسی هم تشدید بشه. یعنی در عمل این رفتارها به گونه‌ای برمیگرده و یکی از قربانیان این رفتارها خود جامعه مسلمانان اینجا هستند. از سوی دیگه در فرانسه لایسیته‌ای که وجود داره، مسلمانان احساس می‌کنند که اونها به دلیل اینکه در اقلیت هستند، این لایسیته فرانسه به گونه‌ای اسلام ستیز هست و به گونه‌ای حقوق اونها رو ضایع می‌کنه. فرانسه هم در چنین چالشی با سختگیری که می‌خواد در مورد جریانات تروریستی انجام بده، با چالش‌های بسیار جدی مواجهه. ماه آینده بناست قانون در همین زمینه تصویب بشه که تاکنون البته فقط اون رفتارهای خشن از جهت قانونی جرم محسوب میشد، کسی که دست به عملیاتی میزد، ولی بر مبنای این قانون حتی رفتارهای نفرت آمیز و خشونت آمیزی که تشویق کنه دیگران رو به عملیات و تحریک کنه افکار عمومی رو، اونها هم جرم محسوب میشه. لذا ما متاسفانه در طول تاریخ به دلیل این تفکیک جامعه به مؤمن و کافر در ذهن مسلمانها این تفکیک جا افتاده و سخت این که برای مسلمانان، مخصوصا افرادی که از معلومات کمتری برخوردار هستند، سخت برای اونها که این وضعیت لائیسیته رو بپذیرند و به ویژه در طول تاریخ چنین نگرشی اونها داشتند و متاسفانه طرف گمان میکنه که او به بهشت خواهد رفت و نمیدونه چه تأثیرات زشتی برای جامعه اسلام و اسلام حراسی ایجاد خواهد کرد و نام الله اکبر رو چگونه منفور خواهد کرد در نزد فرانسویان.
دیدگاه حسن فرشتیان، حقوقدان و پژوهشگر دینی در پاریس رو شنیدید. در پی این اتفاقات، رئیس جمهور فرانسه بر لزوم دفاع از ارزش‌های سکولار در مقابل اسلام افراطی و کنترل بیشتر بر بودجه خارجی مساجد تاکید کرده که البته همین مسئله با واکنش تند برخی از مسلمانان و رهبران اونها هم مواجه شده. روز گذشته هم آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در پیامی از جوانان فرانسه خواسته از رئیس جمهور خود بپرسند چرا از اهانت به پیامبر خدا حمایت میکند و آن را آزادی بیان میشمارد. در همین زمینه با تقی رحمانی فعال سیاسی در پاریس گفتگویی داشتم و از او پرسیدم واکنش رهبران کشورهای مسلمان قبل از اینکه خود قتل‌های صورت گرفته را محکوم کنند چقدر در چرخش خشونت تاثیر دارد.
این فاجعه‌ای که رخ داد و امروز هم باز اون سه نفر کشته شدن یک مسئله نسبت به ریشه‌یابی داره، ولی یک موضع‌گیری سیاسی صورت میگیره که نسبتی به ریشه‌یابی نداره. واقعیت اینه که 500 مرکز اسلامی و مسجد عربستان سعودی با آموزه‌های سلفی در اروپا گرفته. این باید به ریشه‌یابی پرداخته بشه. و سوالی که مسلمان‌های خوشبخت در اروپا دارن چرا دولت فرانسه مسلمان‌های خوش رها کرده بود است اینا داده؟ ولی یه برداشت سیاسی از این شد که از خود آقای مکرون شروع میشه و بقیه میرسه. آقای مکرون یک مقدار اومد قلوب کرد، یعنی که آزادی بیان واقعا یه مسئله درستی پیش اومده، ولی رهبران کشورهای مسلمان اصلا مسئله سیاسی کردن. یک توجهی به حقوق این 6 میلیون مسلمان در فرانسه باید آداپته بشن. 90% مسلمان در فرانسه خودشون مسلمان معتقد میدونن، اکثریت قریب به اتفاقشون خودشون فرانسوی میدانن و نمیخوان به کشور اصلی برگردن. پس اینا باید در فرانسه زندگی کنن. استفاده های اردوغان و استفاده های خامنه‌ای و هر کسی دیگه صرفا یه استفاده سیاسی مصرف داخلی داره.
آقای رحمانی، الان اتفاقی که افتاده در فرانسه، به هر حال افرادی رفتن سر یک معلم رو بریدن به اون صورت فجیع و امروز هم اتفاقات فجیع افتاده، اما رهبران کشورهای مسلمان در این حال که انتقاد دارن به وضعیت اون کاریکاتورها، اما هیچ وقت قتلی که صورت گرفته اون هم به این صورت فجیع محکوم نمی کنن.
خب همین بحث همینه، چون اینا بخوان پشت این سری موجی که الان احساس کنند در کشورهای اسلامی هست، در وقت جوان ها ممکن جوان های مسلمانه که تبعیض در این کشورهای اروپایی وجود داره مخواست تر این مرس سوار شد. ولی آقا خامنه کاملا پیاده بگیرید، اساسا اینا ما شیعه ها رو رافضی میدانن، تمامش ایرانی ها رفته رافضی، ولی آقای اردوغان حساب شده اومده پشت قضیه چیز کرده. بله باید اول ببینید برای امنیت همین 6 میلیون مسلمان اول باید این جنایت ها محکوم بشه و بعد به ریشه یابی برسن. اگر واقعا این رهبران به فکر مسلمان های فرانسه هستن باید این کار بکنن، ولی همین رهبران اون اسلام و اروپایی در اینجا حمایت نکردن و سرکوب کردن. هم عربستان سعودی، هم رفتار ایران، هم رفتار آقای اردوغان. ببینید اسلام و اروپایی دنبال تفاهمه و گفتگو با این مردم. ببینید رهبران دلشان برای مسلمان های فرانسه نسوخته، میخوان موج سواری کنن، استفاده داخلی بکنن و این اساسا خلاف منافع ایناست و باعث دامن زدن تضاد و تنش میشه و خود به خود اقلیت در یک کشور سرمی بیشتری میبینه. پس این رهبران به فکر اقلیت مسلمان نیستن در کشورهای اروپایی.
آقای خامنه‌ای روز گذشته نامه‌ای نوشته بود خطاب به جوانان فرانسه و از اونا خواسته بود از رئیس جمهور خودشون آقای مکرون سوال بپرسن که آیا اهانت به اسلام نقض آزادی بیان هست یا نیست. برخی هم انتقاد داشتن به خود آقای خامنه‌ای که خود ایشون از ناقضان آزادی بیان هست، قبل از اینکه محکوم کنه قطر رو این سوالاتی رو میپرسه که موارد مشابهش در ایران بسیار زیاده.
ببینید اون که سر جای خودش، خود آقای خامنه‌ای در اینجا ببینید جمهوری اسلامی دو موج اسلام، اسلامگرایی اسلامگرایی ما سوار بشه که واقعیت به پتانسیلش نداره. این موج به عربستان سعودی و حتی بعد با اردوغان و ترکیه واقعیت خواهد کرد، ولی شاید این نصف داخلی داشته باشه. ولی همین دو آقای خامنه‌ای مگه شما آزادی بیان میدی به چی؟ یک نکته ضریبی هم باید در جوامع اروپایی تاثیر کرد. این مسئله آقای فقط مکرون نیست، مکرون استفاده کنه. هنرمند رو آزادیش حساس، جامعه جوامع نیاز به گفتگوی دارن، اقلیت باید بدن با اکثریت گفتگو کنه، حرفاشون رو منتقل کنن تا یک تعامل به وجود بیاد. اینجا صرفا قانون کارساز نیست، این مشکل بزرگ این جوامع است. ولی ورود آقای خامنه ای اساسا ورود غلطیه. ببینید کسی که خودش ناقض آزادی بیانه، ایشان به مطبوعات دوم خردادی که دیگه آزادی های محدودی بود گفت سیل لجن. خب شما که می به اون مطبوعات گفتی سیل لجن، خب چجوری از آزادی بیان میخوای دفاع کنی؟ به فرض این جوامع آزادیشان کامل نیست، ولی خب خیلی جلوتر از جوامع مثل ایران و کشورهای دیگه که خب اینه که این خدا همون دنب و خروزیه. بعد این جوانان کیان؟ جوان فرانسه مخاطب آقای خامنه ای هن؟
دیدگاه تغییر رحمانی، فعال و تحلیلگر سیاسی در پاریس رو میشنیدید درباره تحولات اخیر در فرانسه. اما انصاری نیز هشداری است برای 5 میلیون بیمار دیابتی که با مشکل تامین این دارو به ویژه نوع پیشرفته آن انسولین قلمی روبرو هستند. دارویی که سرنوشت آن با تحریم، چرخه معیوب توزیع و اخباری مبنی بر قاچاق آن به خارج از مرزهای ایران گره خورده. در تازه ترین اتفاق هم 300 هزار انسولین قلمی احتکار شده در غرب تهران کشف شده که مقصد و مقصود احتکار کنندگان هنوز از سوی مقام های انتظامی روشن نشده. بیشتر بشنید در همین زمینه از محمد زرقامی.
متاسفانه هرچی به اداره بیمه استان همدان مراجعه میکنن یا داروخانه های شهر ملایر، انسولین قلمی یه روز میگن هست یه روز میگن
ما مراجعه میکنیم به داروخانه، میگن که ما انسولین نوواراپید داریم ولی انسولین لانتوس نداریم. اگر این انسولین کلن وارد کشور نمیشه، مشکلات ارزی داریم، مشکلات تحریم داریم، چطور نوواراپید هست ولی لانتوس نیست؟ ضمن اینکه یک چیزی که واقعا بدتر از این بود، به ما میگن که شما حداقل دارو رو باید بگیرید، نه اینکه برای یک ماهتون بگیرید. یک بیمار دیابتی شما فکر میکنید که آیا هر روز باید بره داروخونه و حداقل نیازش رو بگیره؟
این صداهای نگران رو تنها نمیتوان در هشتگ پرسر و صدای هفته های اخیر، یعنی هشتگ انسولین نیست، خلاصه کرد. کمبود داروی زندگی بخش انسولین از نوع قلمی یا آنالوگ آن در هفته های گذشته با اعلام خبر ورود و توزیع 600 هزار انسولین قلمی می توانست به ظاهر بحران را کنترل کند. تقصیرها آن گونه که حیدر محمدی مدیر کل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو اعلام کرده، همه بر گرده شرکتی است که قرار بود انسولین قلمی را در داخل در حجمی انبوه تولید کند. جدای از آن، مسئولان بهداشتی دولت حسن روحانی با اشاره به عرض بر بودن انسولین قلمی به عنوان یک داروی وارداتی به بیماران توصیه کردند که از انسولین های ویال و رگولار با مشورت پزشک استفاده کنند. اما اگر حتی بیماران به سمت استفاده از انسولین ویال تولید داخل ایران هم بروند، آنگونه که علیرضا استقامتی عضو کمیته کشوری دیابت در تهران به صدای جمهوری اسلامی گفته است، مشکل برطرف نخواهد شد.
5 میلیون دیابتی نوع 2 ما داریم. مثلا فرض کنید 10% فقط اینها انسولین مصرف کنند، چه 500,000 نفر. غیر از دیابتی نوع 1. خب اینها مقدار زیادی قلم، مثلا فرض کنید ماهی ممکنه 3 میلیون 4 میلیون پن الان مصرف بشه در کشور. و این پنی که الان در کشور مصرف شده از انواع انسولین ها نمیتونه بیال در حدی نیست تولیدش که بتونه اینها رو جایگزین کنه.
اگرچه آمارها هم در این باره چندان روشن نیست، علی فاطمی نایب رئیس انجمن داروسازان ایران میزان واردات و تولید داخل را نصف نصف میداند.
ببینید، ما قلم‌های انسولین داخل کشور ما تقریبا 50% وارداتی هستند، نزدیک به نیمی از اونها هم تولید داخل کشور هستند. در حال حاضر قلم‌ها کمبودهایی که احساس میشه بیشتر در رابطه با قلم‌های انسولین وارداتی هست. ما خوشبختانه کمبودی در رابطه با عرضه قلم انسولی ایرانی نداریم، ولی بنا به دلایلی فعلا استقبال زیادی از انسولین ایرانی نشده.
جدا از این آمار که با توجه به مشکلات عرضی و تحریم‌ها برای واردات دارو محل پرسش است، نکته اصلی در دقت و سهولت استفاده از انسولین های قلمی است که در میان بیماران خواهان بیشتری دارد. اما چرا محصول تولید داخل یا آنچه در فرهنگ دارویی ایرانیان به داروی مشابه شهرت دارد با استقبال مواجه نشده است؟ علیرضا استقامتی، رئیس کمیته مدافعگری انجمن اطلاع رسانی دیابت:
فرض کنید شما انسولین های با استیمولانت هم بدید تو بازار، این کپی اون انسولین اصلی هست. این کپی فرق میکنه با داروهای جنریک. داروهای مثل انسولین، قلم های انسولین که انسولین آنالوگ یا شبه انسولین هستن، تولید بایوسیمیلارش به معنای نیست که شما همون انسولین تولید کردید. تازه اینی که الان در کشور ما تولید میشه، سورسش یا ماده اولیه‌اش رو از چین میارن، اینجا مراحل تولیدش انجام میده و ما نمیدونیم واقعا چقدر اینها میتونه منطبق با اون برند اصلی باشه.
در همین اسناست که کیوان ظهیری، فرمانده نیروی انتظامی غرب استان تهران، از کشف و توزیع 300 هزار انسولین قلمی احتکار شده و دستگیری دو دلال خبر داده و وعده داد که وارد کننده هم در روزهای آینده دستگیر خواهد شد. اعلام این خبر ذهن بسیاری از جمله پزشکان و بیماران را به سمت صحبت‌های چندی پیش محمود نجفی عرب، رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران برد. آقای عرب در اظهاراتی بحث برانگیز از ماجرای صادرات دوباره انسولین‌های وارداتی به ایران گفته بود. همزمان با صحبت‌های او، رسانه‌ها از کشف یک باند بزرگ قاچاق دارو از ایران به عراق در استان دیالی این کشور خبر دادند. اما هنوز نه مقام‌های وزارت بهداشت و نه وزارت امور اقتصاد و دارایی جمهوری اسلامی به این گفته‌ها واکنشی نشان ندادند. داروسازان داخلی هم با تحریم‌های ایالات متحده آمریکا، کمبود ارز و پاسخگو نبودن بانک مرکزی روبرو هستند. مسئله‌ای که در صحبت‌های دکتر قیصرزاده، یکی از متخصصان پروژه تولید قلم انسولین در داخل ایران هم منعکس شده است.
شرایط چرت خوبی نیست. یعنی ما مدام برای نقل و انتقال پولی و دریافت ارز، حالا توی پروسه تولید قلم انسولین، بخشی از ارزش رو ما در واقع 4200 میگیریم، بخشی از ارزش با 4200 تأمین نمیشه، ولی در هر دو مورد ما مشکل داشتیم، خصوصا توی ماه‌های اخیر با تأخیر فوق‌العاده زیاد گاهن این ارزها انتقال پیدا کرده.
اوایل شهریور ماه امسال بود که وزارت بهداشت جمهوری اسلامی از افتتاح اولین کارخانه تولید انسولین قلمی در ایران با سرمایه‌گذاری دانمارک خبر داد. اما پس از بحران انسولین در ایران، شرکت دانمارکی نوو نوردیسک در پاسخ به پرسش رادیو فردا، چالش برانگیز شدن تجارت با ایران به دنبال محدودیت گزینه‌های بانکی را به عنوان مهمترین مسئله برای فراهم کردن نیاز دارویی بیماران عنوان کرد. با این وجود، علیرضا استقامتی، عضو کمیته کشوری دیابت در ایران، از آمادگی شرکت‌های داروسازی با در نظر گرفتن ملاحظاتی گفته است.
شرکت‌های دارویی آمادن که بخوان بیان همکاری بکنن. میگن یه مختصری از ما بدید، چون من اطلاع دارم 16 میلیون یورو شرکت سانوفی بدون انتقال ارز، همین انسولینی که الان در بازار هست، شرکت سانوفی بدون انتقال ارز وارد کرده. ولی الان دیگه شرکت سازنده‌اش در خارج از کشور دیگه من دیگه نمی‌تونم بدون انتقال ارز به شما انسولین بدم. از وزارت بهداشت درخواست کردن به ما 2 میلیون 3 میلیون 4 میلیون یورو بدید، ما بریم 10 میلیون یورو دوباره قرض کنیم، حداقل یه مقدار کمی بدن که بتونیم بریم دوباره بگیریم. یعنی باید فلکسیبیلیتی، باید انصاف داشته باشیم دیگه.
مسئله کمبود دارو برای بیماران دیابتی در شهریور ماه هم با نامه گروهی از پزشکان به حسن روحانی خیلی داغ شد. اما تصویری که علیرضا استقامتی از امضا کنندگان این نامه از وضعیت موجود ارائه میداد، از گفته های مقام های بهداشتی که موضوع را در قالب مشکل کمبود دارو و شکل تجویزی آن جمع و جور کردند فراتر می رود و حتی چرخه معیوب توزیع دارو را هم در بر می گیرد.
مثلا من و همکارای من میگه ما چیکار کنیم انسولین پیدا نمی کنیم. مریض ها انسولیناشون نصف کردن، دوز کمتر می زنن، ناقص تزریق می کنن، همه قند خوناشون بالا رفته، از کنترل در اومدن، اینا تبعات داره برای مردم.
یادمان نرود انسولین نیست هشدار برای جامعه است که دیابت پنجمین عامل مرگ و میر در این جامعه است.
شنوندی مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در ادامه گزارشی بشنوید که سخنگوی قوه قضاییه ایران روز پنجشنبه به خبری در مورد دستگیری و بازداشت جمعی از کارکنان این قوه، کارمندان ثبت اسناد و املاک و همچنین تعدادی از وکلای دادگستری اشاره کرده و گفته این اقدامات با هدف برخورد قاطع و بدون ملاحظه با متخلفین در این قوه انجام شده. بیشتر بشنوید از الهی روانشاد.
غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در یک گفتگو با شبکه خبر جمهوری اسلامی گفته است که سلامت دستگاه قضا از جمله برنامه‌های پیشتاز این قوه در دوران تحول است. او به دستگیری 29 کارمند ثبت اسناد و املاک کشور، دادگستری و همچنین 19 وکیل اشاره کرده و گفته که همگی این موارد مربوط به تهران هستند و از برخورد بدون کوچکترین اغماض با آنها گفته است. مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضاییه 3 روز پیش از بازداشت این 28 کارمند قوه قضاییه و 19 وکیل با اتهاماتی از جمله کلاهبرداری خبر داد. به گفته قوه قضاییه علت بازداشت کارمندانش برقراری ارتباط با صاحبان پرونده و کلاهبرداری از آنها بوده و دلیل اتهام 19 وکیل را نیز ادعای اخذ وکالت تضمینی به دنبال انحراف پرونده ها در مراجع قضایی و دریافت مبالغ کلان از صاحبان پرونده اعلام کرده است. شهروندان ایران در سالهای اخیر از فساد در قوه قضایی آگاه بودند. یکی از مهمترین یا جنجالی ترین ها پرونده فساد اکبر طبری معاون اجرایی دفتر صادق آملی لاریجانی رئیس پیشین قوه قضاییه بود. اکبر طبری همچنین مدیر کل امور مالی قوه قضاییه نیز بود. او نه تنها در دوران صادق لاریجانی که در دوران ریاست محمد هاشمی شاهرودی نیز از مهره‌های کلیدی و صاحب نفوذ در قوه قضاییه بود. ابراهیم رئیسی تنها یک هفته پس از انتصابش به ریاست قوه قضاییه او را برکنار کرد. دادگاه اکبر طبری را به 31 سال زندان به دلیل اخذ رشوه‌های کلان و به جرم پولشویی به 12 سال و نیم حبس تعزیری و جزای نقدی 130 میلیارد تومانی و همچنین انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم کرد. حسین احمدی نیاز، حقوقدان ساکن هلند، در گفتگو با رادیو فردا از فساد گسترده در قوه قضاییه میگوید.
باید در نظر داشت در این 41 سال همواره موارد بسیار عدیده ای از فساد در لایه‌های مختلف قوه قضاییه وجود داشته که میتوان به پرونده اکبر طبری و 15 قاضی دیگر در آن اشاره کرد یا به گزارشات زیادی اشاره کرد که همواره از دستگیری قضات یا وکلا صحبت میشود که این امر نشان از واقعیت وجود فساد در قوه قضاییه است. این بدان معناست که فساد موجود در قوه قضاییه در تمام لایه‌های مختلف وجود داشته و قطعاً در این وضعیت وکلای دادگستری هم درگیر همین مسئله یا آلوده به آن هم بودند که شوربختانه شاهد موارد بسیار عدیده‌ای در این زمینه هستیم.
حسین احمدی نیاز که سابقه طولانی وکالت در ایران را دارد میگوید وکلای دادگستری منصوب قوه قضاییه نیستند که پولی به جیبشان برود و اگر رشوه‌ای پرداخت میکنند تنها به خواست موکل، به خرج او و برای پیشبرد روند دادرسی پرونده است. او میگوید در این سیستم فاسد قضایی راه چاره‌ای جز این ندارند. اگر رشوه ندهی کار به سامان نمیرسد و میافزاید که خود شاهد موارد بسیاری از این رشوه دهی و رشوه گیری بوده است.
در حال حاضر قریب به 15 میلیون پرونده جاری در دستگاه قضایی ایران وجود دارد. وقتی مردم در ایران نمی توانند از طرق عادی برای احقاق حقوق خود کاری کنند، به راه‌های غیرقانونی پرداخت رشوه و فساد روی می آورند. امروزه مردم به وکلای دادگستری در ایران مراجعه می کنند که بتوانند با قضات رابطه داشته باشند و از طریق پرداخت رشوه خواستار رسیدگی فوری به امور خود باشند. شوربختانه احقاق عدالت در ایران منوط به پرداخت رشوه شده است. در حال حاضر بسیاری از وکلای دادگستری در ایران برای پیشبرد کار خود مجبور به پرداخت رشوه هستند. مأمور ابلاغ برای ابلاغ میتونه اینو زیاد یا کم بکنه. وقت دادگاه در اختیار منشی هست، میتونه اینو زیاد یا کم بکنه. اون پاسبونی که دم در هست، سربازی که اونجا داره کنترل میکنه، اونم واسم آغشته هست. یعنی فساد وقتی که در یک جامعه سیستماتیک باشه، به تبع در قوه قضاییه هم شدت بیشتری پیدا میکند. خود من شاهد موارد بسیار عدیده ای از این مسئله بودم. در مواردی مجبور به پذیرش این امر می شوی، یعنی این یکی از نگون بختی های موجود در سیستم قضایی ایران هست.
در حالی که قوه قضاییه به شهادت پرونده ها و محکومیت های فراوان و عزل بسیاری از قضات به یکی از فاسدترین نهادهای جمهوری اسلامی بدل شده است، ابراهیم رئیسی رئیس این قوه دو هفته پیش بر لزوم سلامت دستگاه قضا و مجموعه های مرتبط با آن تاکید کرده و گفته است همه آنهایی که با قوه قضاییه مرتبط هستند باید بدانند که این قوه هیچ فسادی را بر نمی تابد.
اظهارات متفاوت و نوگرایانه آیت الله کمال حیدری از روحانیون ساکن قم درباره فقه و فقهای شیعه بار دیگر خشم مراجع و روحانیون سنتی نزدیک به حکومت جمهوری اسلامی ایران را برانگیخته. او با طرح موضوع تکفیر در حوزه‌های علمیه یکی از مهمترین ابزارهای مراجع شیعه را زیر سوال برده. بعد از طرح این موضوع مخالفان با تندی با او برخورد داشتند. از جمله جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در بیانیه تند هشدار داده که راه آیت الله حیدری سرانجام جز انحراف و گمراهی نداره. بعد از این بیانیه جمعی با عنوان نواندیشان دینی در بیانیه نگرانی خودشون را از شکل‌گیری موج خفقان و رواج ادبیات تکفیری در حوزه علمیه قم ابراز داشتند. در بین امضا کنندگان نام افرادی از جمله عبدالکریم سروش، عبدالعلی بازرگان، صدیقه وسمقی، حسن یوسفی اشکوری، محمد جواد اکبرین و یاسر میردامادی نیز به چشم می‌خوره. این بیانیه حرکت اخیر را موج تکفیری خوانده و نوشتن جامعه مدرسین حوزه علمی قم به جای دعوت به آرامش و گشودن باب نقادی، حیدری را به قاری انباشته شبهات تشبیه کرده و مهر انحراف، فتنه و گمراهی بر او زده. در همین زمینه دیدگاه یاسر میردامادی، پژوهشگر دین و فلسفه را بشنوید.
داستان از این قرار است که در قم یک آیت الله نواندیشی به نام آیت الله سید کمال حیدری که اهل کربلای عراق اما سالهاست ساکن ایرانه و مدرس سطوح عالی حوزه علمی است و از مراجع تقلیده. البته پیشتر هم بحث‌های از نظر جریان ثابت و اصلی حوزه بحث‌های دگراندیشانه دیگه کرده بود، اما اخیراً گفته بود که فقیهان شیعه همشون قائل به کفر باطنی اهل سنت هستند. منظور از کفر باطنی یعنی اهل سنت رو مؤمن واقعی نمیدونن، ولی البته افسوده بود که همشون قائل به کفر ظاهری اهل سنت نیستن، یعنی اکثر فقیهان شیعه اهل سنت رو ظاهرن مسلمان میدونن، یعنی نجس نیستن، میشه باشون ازدواج کرد و مانند اینها، اما همشون معتقدن که موقعی که اهل سنت از دنیا برن کافر محشور میشن و در خلود در عذاب خواهند بود، یعنی همیشه میرن جهنم. آقای حیدری خب منتقد چنین نگاهی است و معتقد است که ما چگونه میتوانیم از تقریب بین شیعه و سنی سخن بگیم در حالی که اونا رو فقط ظاهرا مسلمان میدونیم و در مواردی حتی فقیهانی هستن که ظاهرا هم مسلمان نمیدونن اهل سنت رو، گرچه دستور به قتلشون نمیدن، ولی به هر حال معتقدن که با طی مصالحی ما باید با اونها مدارا کنیم. خب ایشون منتقد چنین نگاه‌هایی بوده. مصاحبه‌ای که آقای حیدری به زبان عربی با یک شبکه عراقی در این مورد انجام داده و منتقد این نگاه تکفیری بوده، خب خشم یک روحانی بلند مرتبه‌ای به نام آیت الله شیخ محسن عراقی که او هم البته عراقی است رو برانگیخته و او ادبیات تکفیری تندی طی بیانیه ای علیه آقای حیدری اتخاذ کرد. متاسفانه بعد در لبنان یک روحانی گمنامی که البته خودش رو آیت الله میخواند رسما تکفیر کرد آقای حیدری رو و او رو رسما خارج از اسلام خواند. بعد از اون جامعه مدرسین حوزه علمی قم بیانیه تندی داد، آقای حیدری رو پیرو به شیطان دانست، گمراه دانست، قاری از شبهات دانست. به هر حال یه موجی از فضای تکفیری متاسفانه پدید اومده و بیانیه نواندیشان دینی ایرانی داخل و خارج کشور قصدش این بود که این فضا رو محکوم کنه و از حوزه‌های علمیه بخواد که فضای گفتگو و نقادی رو گسترش بدن به جای اینکه به سمت از دین خارج خوانی یا تکفیر یا گمراه خوانی یا همون تضلیل یا خفقان برن.
دیدگاه یاسر میردامادی، پژوهشگر دین و فلسفه رو میشنیدید.
صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا میشنوید.
آمریکا در آستانه انتخابات ریاست جمهوری قرار دارد. دونالد ترامپ معتقد است ایران منتظر است او برنده شود تا با ایالات متحده وارد مذاکره مستقیم شود. جلیل روشندر استاد علوم سیاسی در آمریکا هم در مطلبی برای وبسایت رادیو فردا با عنوان آیا لغو تحریم‌های ایران از مسیر انتخابات آمریکا می‌گذرد می‌نویسد انتخاب جو بایدن هم به معنای لغو اتوماتیک تحریم‌ها نیست و باید فرایند پیچیده‌تری طی شود، زیرا معلوم نیست دموکرات‌های کنگره مایل باشند یا بتوانند بدون توافق جدیدی که به صورت نامحدود حرکت به سمت اتمی شدن را از ایران سلب کند امتیازی به ایران بدن. در همین زمینه بیشتر بشنوید از خود جلیل روشندر، استاد علوم سیاسی در آمریکا.
جواب کلی من این است که بله، آمریکا و انتخابات آمریکا مبحث کلیدی بررسی نحوه اجرا یا نحوه متوقف کردن تحریم های ایران هست و شاید هم حتی زمان خیلی سریع به این کار نتونن بپردازن، چون اول بایستی واقعا نتایج انتخابات مشخص بشه، چون این انتخاباتیست که میتونه در ترکیب کنگره هم تغییراتی ایجاد بکنه، اون موقع شرایط دیگری حاکم میشه که باید بررسی بشه. ولی اون چه مسلمه در این 4 روزی که به انتخابات مونده، 4 روز 5 روز و 1-2 روزی که ممکنه نتایج نهایی طول بکشه تا تایید بشه اگر کار به دیوان عالی ایالات متحده نکشه، هیچ اقدام در جهت بهبود شرایط نخواهد شد. ولی حتی ممکن استش که همچنان دولت آقای ترامپ ولو تا روز ما قبل آخر اقداماتی بکنه که این فشار حداکثری رو حداکثرتر بکنه.
آقای روشندر، آقای ترامپ معتقده که ایران منتظره که او برنده انتخابات بشه تا با آمریکا مذاکره مستقیم رو انجام بده. آیا این رو بر اساس مثلا یه خبر داره بیان میکنه یا تحلیل خودش رو از اوضاع احوال ایران داره بیان میکنه؟
به نظرم 3 لایه در این حرف آقای ترامپ وجود داره. لایه اول این استش که این حرفا معمولا در نشستای انتخاباتی مطرح شده و بنابراین یک جنبه تبلیغات انتخاباتی است و داره به شنوندگان خودش اطلاع میده که در این عمل کرده سیاست خارجی آمریکا کجا قرار داره. اینطور الغا میشه که احتمالاً کانالهایی از پشت داره مذاکره میکنه یا پیامهایی رد بدل میشه که ایران منتظر انتخابات تمام بشه، نتیجه تمام بشه، اون وقت نزدیک بشه. منطق هم به هر حال این رو میگه که ایران حتی اگر تصمیم داشته باشه که به پیونده به مذاکره، باید صبر بکنه به نتیجه انتخابات رو ببینه، چون اگر آقای ترامپ ادامه داشته باشه دورش، اون موقع شرایط یک مقداری فرق میکنه. اگر آقای بایدن باشه، اون وقت آقای بایدن بایستی از این چاله‌ای که آقای ترامپ ایجاد کرده براش در مورد تحریم‌های ایران، یک جوری نه خودش رو بلکه ایران رو بکشه بیرون، برای که الان ایران در لیست کشورهای تروریستی قرار داره. آقای بایدن هم که ابتدا به ساکن نمیتونه بره با یک کشوری که در لیست تروریسم قرار گرفته، اونم اخیراً قرار گرفته، رهبرش هست، وزیر خارجش هست، وزیر نفتش هست، توافق روی برجام بکنه یا توافق روی برداشتن تحریما بکنه.
آقای روشندر، اتفاقاً برخی دیگر هم معتقدن که حتی اگر آقای جو بایدن انتخاب بشه به ریاست جمهوری آمریکا، به معنی لغو سریع تحریم های ایران نخواهد بود، چون به هر حال ایران و سازوکاری که تحریم ها چیده شده به همین راحتی نیست و حتی مواضع کشورهای اروپایی و منطقه‌ای در مورد سیاست های خارجی ایران هم روند این مسائل رو یه ذره کند میکنه.
دقیقاً، و به همین دلیل استش که عنوان مقاله من مطرح میکنه که این تحریم ها از به اصطلاح محور انتخابات میگذره. علاوه بر همه دلایلی که تحریم ها رو ایجاد کرده، مسئله سیاست منطقی، مسئله موشک ها، مسئله اینکه بعضی اظهارات مقامات ایران نشان میده که ایران ممکنه برگرده به برنامه اتمی و اصلا از برجام و حتی امپیتی خارج بشه، مسئله همکاری ها یا عدم همکاری های اروپا، همه اینها تأثیر میگذاره. ولی انتخاب و تصمیم گیری اگر ترامپ باشه شاید سریعتر و راحتتر باشه، ولی اگر بایدن باشه اون بایستی یک بخشی از این کارا رو از کانال کنگره بگذرونه و در کنگره حتی در میان دموکرات ها مسئله تحریم ایران طرفدار زیاد داره، برای اینکه اونها وقتی پای تحریم و برداشتن تحریم پیش میاد، عامل اصلیشون قضیه حقوق بشر ایران هم هست که اون رو خیلی بهش اشاره نمیشه این روزا، به خصوص در ایران همی فکر میکنن که حقوق بشر فقط یک اهرم و فشار هست و اصلا اهمیت نداره.
آیا لغو تحریم های ایران از مسیر انتخابات آمریکا میگذرد؟ دیدگاه جلیل روشندر استاد علوم سیاسی در آمریکا رو شنیدید و با این گفتگو به پایان مجله شامگاهی امشب میرسیم. من وحید پور استاد لحظات خوش و شادی رو براتون آرزو میکنم.